مرحله هشتم، اندازه کل بازار برای بازارهای پسایند و طراحی مدل کسب و کار. محاسبه کل بازار در دسترس بازار گسترده تر باید نوعی سنجش اعتبار سریع باشد که نشان دهد بازار بزرگتری وجود دارد و در عین حال باید یک بار دیگر به اعضای تیم و سرمایه گذاران اطمینان دهد که کسب و کارتان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت ظرفیت بسیار خوبی دارد. تا اینجا بر مشتریان موجود در بازار خط مقدم ساحلیتان تمرکز کرده بودید که کار درستی هم بود، ولی در این نقطه از فرآیند لازم است یک گام به عقب بازگردید و وجود و اندازه سایر بازارهای مشابه را به صورت مختصر و سریع بررسی کنید. این بازارهای پس آیند همان بازارهایی هستند که پس از تسلط بر بازار خط مقدم ساحلی آنها را هدفگیری خواهید کرد. دو نوع بازار پس آیند وجود دارد. نخستین نوع این بازارها فروش محصولات یا کاربردهای اضافی به همان مشتریان قبلی است که اغلب تحت عنوان بیش فروشی از آن یاد می شود. دومین نوع از بازارهای پس آیند و مسیری که شرکت‌های نوپای مبتنی بر نوآوری اغلب آن را انتخاب می‌کنند، فروش محصول پایه به بازارهای مجاور است که عموماً بازارهای مشابه بازار خط مقدم ساحلی شما هستند. در این مرحله برخی از بازارهای پس آیند را شناسایی خواهید کرد و کل بازار در دسترس آن بازارها را تعیین می‌کنید. به هیچ وجه نباید زمان زیادی برای این گام صرف کنید. این کار باعث می شود که پس از آغاز طراحی محصول و شکل‌دهی توانمندی هایتان همواره از ظرفیت بلند مدت کسب و کارتان آگاه بمانید. اگر بازار خط مقدم ساحلی از آنچه پیش بینی کرده اید مشکل تر شود، احساس بهتری درباره سایر بازارهای بالقوه به دست خواهید آورد، چون که در این صورت مجبور می شوید که یا بازار اولیه‌تان را رها کنید یا گزینه‌های دیگر را مد نظر قرار دهید. چگونه کل بازار در دسترس گسترده تر را محاسبه کنید؟ به بازارهای مجاور و فرصت‌های بیش فروشی که منطقاً مناسب محصولتان است فکر کنید. شما باید بتوانید حداقل 5 یا 6 بازار پسایند را شناسایی کنید. برای محاسبه کل بازار در دسترس برای هر یک از بازارهای پسایند از همان روش عمومی مطرح شده در گام 4 برای محاسبه کل بازار در دسترس بازار خط مقدم ساحلی استفاده کنید. مدل کسب و کار. مدل کسب و کار جزء تصمیم‌های مهمی است که باید برای تمرکز در آن وقت بگذارید. تصمیماتی که در این مرحله اتخاذ می‌کنید اثر قابل توجهی در سودآوری شما خواهد داشت و اینها بر اساس دو متغیر کلیدی کارآفرینی سنجیده می‌شود: ارزش مادام العمر مشتری جذب شده و هزینه جذب مشتری. در این مرحله بر فرآیند قیمت گذاری تمرکز نکنید، زیرا اثر انتخاب مدل کسب کارتان در سودآوری بسیار بیشتر از تصمیمات قیمت گذاری شماست. پس از آنکه مدل کسب و کار را طراحی کردید، می توانید آن را به مدل دیگری تغییر دهید، اما عموما این کار چندان ساده ای نیست. بنابراین مدل کسب و کاری انتخاب کنید که بتوانید شما را از سایر رقبا متمایز کند و باعث شود نسبت به آنها مزیت پیدا کنید، زیرا رقبایتان به سادگی نمی توانند مدل کسب و کار خود را تغییر دهند و آن را شبیه مدل کسب و کار شما بکنند. برای تصمیم گیری در مدل کسب و کارتان به منظور جذب ارزش باید به اندازه کافی وقت بگذارید و صرفاً به استانداردهای جاری صنعتتان بسنده نکنید. در مقام صاحبان کسب و کاری جدید گزینه‌های بسیاری برای مدل کسب و کار پیش رو خواهید داشت، اما پس از اینکه پایگاهی از مشتریان را تشکیل دهید دیگر تغییر مدل کسب و کار بسیار دشوار خواهد بود. مدل کسب و کار فقط فرآیند قیمت گذاری نیست. مدل کسب و کار چارچوبی است که از طریق آن می توانید برخی از ارزش‌هایی را به دست آورید که محصولتان برای مشتری ایجاد کرده است. ایده اصلی مدل کسب و کار این است: مقدار پولی که طرح اقتصادیتان به دست می آورد بر مبنای مقدار ارزشی است که مشتری از محصولتان کسب می کند و نه بر اساس اینکه قیمت فروش را بر مبنای هزینه هایتان و دلبخواهی افزایش دهید. شما باید دائما برای دستیابی به مدل های کسب و کار و قیمت گذاری مبتنی بر ارزش فعالیت کنید. حتی اگر مجبور شوید که در طول این مسیر چند بار راهتان را موقتا تغییر دهید. عوامل کلیدی هنگام طراحی مدل کسب و کار. هنگامی که به مدلی مناسب برای کسب و کارتان می‌اندیشید، یک پاسخ مشخص وجود ندارد که جوابگوی همگان باشد، زیرا موضوع وابسته به موقعیتی است که در آن قرار دارید. 4 عامل کلیدی وجود دارد که مطمئناً کارآفرینان همواره آنها را در نظر می‌گیرند. 1 مشتری. درک درستی از تمایل مشتری برای انجام دادن کارها پیدا کنید. در اینجا دانشی که از ترسیم واحد تصمیم گیری و فرایند جذب مشتری دست به جیب به دست می آورید بسیار ارزشمند خواهد بود. ارزش آفرینی و جذب آن. مورد دوم، اینکه محصولتون چقدر و چه زمانی برای مشتری ارزش خلق می کند را ارزیابی کنید. سپس مشخص کنید که کدام یک از راه های جذب ارزش با کسب و کارتان سازگاری بیشتری دارد. ارزش پیشنهادی کمی سازی شده شما نیز در اینجا به کمکتان خواهد آمد. 3. رقابت. معلوم کنید در روابطتان مشغول انجام چه کاری هستید. 4. توضیح. اطمینان حاصل کنید که کانال توضیح شما انگیزه های مناسبی برای فروش محصولتان دارد. ارائه خدمات رایگان یک مدل کسب و کار نیست. برای شرکت هایی که در حوزه وب فعالیت می کنند، عمدتا دو مدل کسب و کار وجود دارد. نخستین مدل فریمیوم نام دارد. ایده اصلی مدل این است که کاربران می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای از کارکردهای ابتدایی محصول استفاده کنند و افراد برای ویژگی ها و خدمات اضافی پول بپردازند. دومین مدل کسب و کار این است. در آینده طرحهای جدیدی داریم. این مدل با اتکا به پول و سرمایه گذار پیش می رود. تا پیش از عرضه راهکارهای سودآور عملا پایگاه کاربری قابل توجهی برای خود دست و پا کند. اما هیچ یک از اینها مدل‌های کسب و کار نیستند، زیرا تا زمانی که مشتری واقعی، کسی که برای محصول شما پول پرداخت کند نداشته باشید، نمیتوان گفت که اصلا کسب و کار دارید. اینستاگرام مثال خوبی از کسب و کاری است که در ابتدا واقعا کسب و کار نبود، تا اینکه نخستین مشتری دست به جیب خود یعنی فیسبوک را جذب کرد. فیسبوک کل این شرکت را خرید. فریمیوم و در آینده طرحهای جدیدی داریم می توانند ابزارهای دستیابی به یک هدف باشند، اما مدل کسب و کار نیستند، زیرا هیچ کسب و کار تثبیت شده ای در آنها وجود ندارد. دسته های عمومی مدل های کسب و کار. به احتمال زیاد مدل کسب و کار ترکیبی را انتخاب می کنید که شامل عناصری از دسته های گوناگون مدل کسب و کار باشد. بررسی مدل های کسب و کار صنایع دیگر نیز ایده خوبی است. فهرست زیر به گونه ای طراحی شده که تعدادی از گزینه های متعدد موجود را به شما ارائه می کند. اما باید هنگام طراحی مدل کسب و کارتان فراتر از این فرصت فکر کنید. یک بار پیش پرداخت به علاوه پرداخت هزینه نگهداری. این مدل رایج ترین مدل کسب و کار است که در آن مشتری پیش پرداختی برای به دست آوردن محصول می پردازد و با پرداخت مبلغ اندکی از امکان نگهداری آن و با پرداخت مبلغ اندکی از امکان نگهداری یا به روزرسانی های مستمر محصول بهره‌مند می شود. پیش پرداخت برای محصول از محل منابع سرمایه مشتری پرداخت می شود و هزینه کردن از محل منابع سرمایه‌ای نیازمند فرآیند طولانی تایید رسمی است. هزینه مربوط به نگهداری مستمر می تواند از محل هزینه های عملیاتی مشتری پرداخت شود. برای کسب و کارتان تزریق پیشاپیش جریان‌های نقدی بسیار مفید خواهد بود، زیرا به شما کمک می‌کند که هزینه سرمایه بالای خود را جبران کنید. اما با این تصمیم به احتمال زیاد تواناییتان را در کسب جریان درآمدی مستمر به حداقل خواهید رساند. 2. قیمت‌گذاری مازاد بر هزینه. مشتری درصد مشخصی از هزینه علاوه بر هزینه تولید محصول را می‌پردازد. این سناریو در قراردادهای دولتی و نیز وضعیت‌های رایج است که شما و مشتریانتان می‌خواهید ریسک تولید محصول را بین خود تقسیم کنید. چالش موجود در این مدل این است که نیازمند توافق بر سر مفروضات حسابداری، اعتماد به صحت اعداد و تداوم صحت آنها در آینده است. زمانی هم که محصولتان کامل نشده است و مرحله به مرحله جلو می‌روید، این مدل می‌تواند جذاب باشد. در این مورد باید عرضه محصولتان تکمیل شود و بعد از آن می توانید مدل کسب و کار دیگری اتخاذ کنید. 3. نرخ‌های ساعتی. گرایش این مدل نیز به پاداش دادن به فعالیت هاست تا به میزان پیشرفت. این مورد نیز می تواند انگیزه ای نادرستی باشد، اما زمانی که پروژه به درستی تعریف نشده یا بیش از حد پویا باشد، می توان این مدل را به عنوان مدلی مناسب معرفی کرد. این مدل جزء مدل‌های رایج کسب و کار برای شرکت‌های خدماتی است. مشابه سناریو شماره 2 است، با این تفاوت که در اینجا نرخ‌ها بر اساس تقاضای بازار تعیین می‌شود و نه بر اساس هزینه‌های تولید محصول. 4. اشتراک یا مدل لیزینگ. این مدل بر اساس پرداخت مشخص ماهیانه یا پرداخت در بازه‌های زمانی از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. این مدل روش بسیار خوبی برای دستیابی به جریان درآمدی مستمر محسوب می شود. مدل لیزینگ گونه های متفاوتی دارد که عبارت است از الف تعهد سالیانه یا چند ساله. این طرح مشتری را برای مدت مشخصی جذب می کند و در مقایسه با طرح پیش پرداخت معمولا پرداخت های پیش بینی پذیر و کمتری دارد. یکی از انواع پیش پرداخت اشتراک است. به تعهدات ماه به ماه. این روش انعطاف پذیری بسیار زیادی را در اختیار کاربر قرار می دهد و با استفاده از آن اغلب می توانید پرداخت ماهیانه بیشتری در مقایسه با قراردادهای سال یا چند ساله دریافت کنید. 5. اعطای مجوز. اعطای مجوز استفاده از مالکیت معنوی به مشتریان و دریافت حق امتیاز می تواند باعث دسترسی به سود ناخالص بالایی شود. سود ناخالص تفاوت بین درآمد نهایی و هزینه های نهایی است. بله، و اگر مجوز تولید محصولتان را اعطا کنید، دیگر مجبور نیستید که در تولید و توان توزیع برای کل محصولاتتان سرمایه گذاری کلانی بکنید. البته این استراتژی معایب بسیاری دارد. اعطای مجوز معمولا هنگامی جواب می دهد که مالکیت معنویتان بسیار قدرتمند باشد. 6. محصولات مصرفی. یکی دیگر از چارچوب‌های جذب ارزش که می‌تواند هم برای مشتری هم برای کسب و کارتان مفید باشد، مدل محصولات مصرفی است. مزیتی که مشتری به دست می‌آورد، پیش پرداخت کمتر و پرداخت هزینه‌های مستمر بر مبنای میزان استفاده است. ممکن است مشتری به آسانی نتواند پیش پرداخت هنگفتی بپردازد، اما توانای پرداخت هزینه‌ها پس از استفاده از محصول را داشته باشد. هنگامی که استفاده از محصول آغاز شد، مشتریان می توانند خرید برخی از محصولات مصرفی مورد استفاده محصول را توجیه کنند. میزان محصولات مازاد بر محصول اصلی که باید خریداری شود با میزان استفاده ارتباط مستقیمی دارد و در بسیاری از موارد مشتریتان می تواند این هزینه را به مشتریان خودش منتقل کند. این مدل جزو مدل‌های محبوب شرکت‌های تجهیزات پزشکی است، اما بسیاری از اوقات در حوزه فضای مصرف کننده نیز استفاده می‌شود. یکی از مثال‌های مشهور در زمینه مدل تیغ ریش تراشی است که به ژیلت مشهور شده است. اشپیل نیز یکی دیگر از مثال‌های این حوزه است. بیشتر سودی که این شرکت از چاپگرها به دست می‌آورد مربوط به فروش کارتریج‌های چاپگرهای جوهر افشان است. 7. تشویق برای خرید محصولات بیشتر با حاشیه سود بالا. مشابه مدل کسب و کار، محصولات مصرفی، محصول اصلی با سود بسیار اندک فروخته می شود، اما سود کلی از طریق فروش محصولات اضافی افزایش می یابد. این مدل کسب و کار اغلب در وبسایت ها یا فروشگاه های لوازم الکترونیک مصرفی و در فروش خودروهای نو استفاده می شود. در حوزه فروش لوازم الکترونیکی مصرفی بسیاری از اوقات کالایی مانند دوربین عکاسی ممکن است اندکی بالاتر از هزینه صرف شده برای تولید آن فروخته شود تا مشتری جذب شود، اما سپس مشتریان وسایل همراه آن را هم خریداری می کنند که این مسائل همراه سود بیشتری دارد. 8. تبلیغات. مانند روزهای اوج روزنامه ها و مجلات در گذشته و روزهای اوج وبسایت ها در این روزها، توانایی جذب و حفظ جمعیت مطلوبی از افراد می تواند از طریق اشخاص ثالثی که خواستار مشتریان جذب شده شما هستند منتهی به ایجاد درآمد شود. این کار اگر درست و در مقیاس خوبی انجام شود می تواند مدل بسیار سودآوری باشد، اما بسیاری از شرکت های نوپا به این علت که تلاش کردن فقط در تبلیغات متکی باشند دچار شکست های سنگینی شدند. 9. فروش چند باره داده های جمع آوری شده یا امکان دسترسی موقت به آنها. این مدل تا حدودی شبیه مدل تبلیغات است. برای فروش چند باره داده های کاربران نیاز است که ابتدا کاربران نهایی با محصول رایگان جذب شوند و سپس از اشخاص ثالثی که برای دسترسی به اطلاعات جمعیت شناختی و سایر اطلاعات مربوط به کاربران شما پول می دهند درآمدزایی شود. همین مورد یکی از منابع اصلی درآمدی لینکدین است. بدین ترتیب که بسته ویژه ای را به استخدام کنندگان می فروشد تا آنها از طریق آن بتوانند به مجموعه گسترده تری از داده های کاربران دسترسی داشته باشند. 10. هزینه تراکنش. خرده فروشان آنلاین اغلب برای ارجاع تراکنش هایی که منتهی به فروش می شوند کارمزد دریافت و پرداخت می کنند. یکی از مثال های روشن در این زمینه ایبی است که از تمامی حراجی های موفق کارمزد می گیرد و این کارمزد را فروشندگان می پردازند. این مدل شبیه کارکرد شرکت های کارت های اعتباری است که در آن درصدی از هر تراکنش به حساب شرکت کارت اعتباری واریز می شود. 11. مدل مبتنی بر میزان استفاده. از مدل مبتنی بر میزان استفاده مشابه محاسبه بهای آب و برق مصرفی در انواع و اقسام صنایع استفاده می شود. هزینه استفاده از محصولات پردازش ابری بر اساس میزان استفاده است. بدین ترتیب مشتریان می توانند کنترل بیشتری بر هزینه خود داشته باشند، زیرا فقط برای میزان پهنای باند استفاده شده خود پول می دهند، نه برای ظرفیت اضافه ای که از آن استفاده نکردند. 12. طرح تلفن همراه. این طرح شامل پرداخت مبلغ پایه پیش بینی پذیر و تکرار شونده است که به ازای مقدار استفاده محاسبه می شود و در صورتی که استفاده مشتری از مقدار مجاز بیشتر باشد باید مبلغ بیشتری را بپردازد که نرخ سود آن بیشتر است. مبلغ پایه به ازای میزان استفاده عموماً بسیار کمتر از هزینه استفاده اضافه است. می توان پیش بینی کرد که بخش اعظم دریافتی شما از ناحیه هزینه پایه خواهد بود، زیرا مشتری می دانند از چه مواردی می توانند استفاده کنند. 13. هزینه های مربوط به پارکومتر، جریمه های رانندگی یا سایر جریمه ها. مثلا وقتی که جریمه را پرداخت نمی کنید مبلغ آن دو برابر می شود، یا شرکت های کارت های اعتباری برای دستمزدهایی که با تأخیر پرداخت می شد جریمه تعیین می کردند. البته ممکن است که مشتری وفادار خود را با این کار فراری دهید و باعث جذب آنها به سمت رقبا شد. 14. تراکنش های خرد. مدل تراکنش های خرد مدل کسب و کار جدید و موفقی است که با بازی های رایانه‌ای آنلاین مرسوم شد و اکنون برای ذخیره‌سازی روزنامه‌ها در فضای آنلاین استفاده می‌شود. در این مدل از مشتری خواسته می‌شود کارت اعتباری خود را ارائه کند و سپس آنها تراکنش‌هایی با مبلغ بسیار کم را برای عرضه کالاهای دیجیتال انجام می‌دهند. مزیت این مدل این است که این کالاهای دیجیتال هیچ گونه هزینه نهایی برای کسب و کار شما ندارد، زیرا آنها الکترون هستند. 15. صرفه‌جویی‌های مشترک. این مدل کسب و کار اغلب شامل نوعی طوفان فکری است، اما به رغم برتری مفهوم بسیار بالای آن، به دلیل پیچیدگی های پیاده سازی به ندرت از آن استفاده می شود. در این سناریو مشتری فقط یک بار پس از تحقق مزایا یا صرفه جویی های محصول مبلغی را پرداخت می کند. یکی از حوزه هایی که این مدل با موفقیت در آن استفاده شده است، حوزه شرکت های خدمت رسانی در زمینه بازدهی انرژی است، مانند شرکت امرسکو. این مدل عموما پیاده سازی نمی شود، زیرا تعیین میزان صرفه جویی ناشی از محصول دشوار است. یکی از حوزه هایی که این مدل در آن به خوبی جواب می دهد سرمایه گذاری مخاطره آمیز است، زیرا حسابداری در آن روشن است و شریک تضامنی نیست حدود 20% سود سرمایه گذاری را دریافت می کند. 16. فرانشیز. اگر کارآفرین ایده خوبی داشته باشد و قادر به پیاده سازی آن ایده نیز باشد، ولی تمایل، مهارت یا پول راه اندازی آن را نداشته باشد، می تواند از مدل فرانشیز استفاده کند و درصدی از فروش را دریافت کند و یا در ازای عرضه دانش و برند خود همان ابتدای کار مبلغ هنگفتی را دریافت کند و کنار بکشد. شما هم می توانید محصولات برند شده خود را به فرانشیز ها بفروشید تا محصولتان در بازار توزیع شود، مثل صاحبان اصلی مکدونالد. 17. عملیات و نگهداری. ممکن است کسب و کار جدیدی واقعا نخواهد محصولی بفروشد، بلکه بخواهد در عرض اداره کارخانه یا انجام دادن سایر فعالیت ها دستمزد دریافت کند. این مدل از جهاتی شبیه قرارداد مشاوره است. مشتری در اینجا انگیزه های بیشتری برای کنترل یا کاهش هزینه ها دارد، زیرا این قبیل موارد مستقیما در درآمد مشتری اثر می‌گذارد. این مدل در بخش انرژی بسیار رایج است. نمی‌توان گفت که این فهرستی جامع از مدل های کسب و کار است، اما به شما کمک خواهد کرد که درباره راه های گوناگون جذب ارزش برای کسب و کارتان بیاندیشید. انتخاب های زیادی وجود دارد که شامل ترکیبی از مدل های بالا یا ساخت مدلی نوآورانه برای کسب و کار است.